بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در روایت بسیار مهم رسول خدا بود که در منبر به مردم فرمودند: ان الله لا ينظر الى صوركم، خدا نگاهی به قیافه و شکل و صورت شما نداره. بنابر این قیافه هیچ کسی در پیشگاه خداوند ملاک ارزیابی حضرت حق نیست، که به خاطر نقش صورت کسی نمره به او بده یا نمره به او نده. مار که خوبی بهش بزنه یا مار که بدی بهش بزنه. یکی از مسائلی که پیغمبر اکرم سعی در نابود کردنش داشت این امتیازات اعتباری و ظاهری بود: لا فخر للعرب على العجم ولا للابيض على الاسود. برای عرب نسبت به غیر عرب هیچ افتخاری وجود نداره، برای سپید چهره بر سیاه چهره هیچ امتیازی وجود نداره، کل مردم مساویان در اصل آفرینش و پدر همه مردم هم یه نفره، آدم. چه ملاکی وجود داره که عرب بر غیر عرب سینه سپر بکنه، خود رو ممتاز بدونه؟ چه ملاکی وجود داره که سپید چهره و زیبا بر سیاه چهره فخر بفروشه و بگه من بالاترم؟ نژاد رو پیغمبر اکرم کوبید. ما یه نژادیم، نژاد انسانی، و به یه ریشه هم بر میگردیم. در ابتدای سوره نساء فرموید: خلقناکم من نفس واحده، شما همه از یک ریشه هستید. بس منها رجالا کثیرا و نساء. این ریشه دو شاخه پیدا کرده، یک شاخش مردانن و یک شاخش زنانن. همین این فخر فروشی به رنگ و قیافه و نژاد دو مرتبه به وسیله غربیان پا گرفت و تقویت شد و به مسلمانان هم راه پیدا کرد و تز لعنت شده ناسیونالیزمی رو بر جوامع اسلامی حاکم کرد و فخر فروشی سپید رنگی ها رو بر سیاه رنگی ها، که حتما در اخبار میبینید که امریکایی ها با سیاه پوستان چه میکنن. یه غیر دولتی، یه دولتی خیلی راحت هفتیرشو میکشه زن سیاه پوست، مرد سیاه پوست، جوان سیاه پوست رو میکشه. مدرسه سیاه پوستان با سپید پوستان کاملا جداست. در دانشگاه های ویژه امریکا هیچ سیاه پوستی رو راه نمیدن و همینا باعث جنگ ها و خونریزی ها و اختلافات و تحقیرها و شکستن شخصیت انسانها شده. بنابراین با تعلیمات رسول خدا ذره ای از این امور ابلیسی نباید به دل ما راه پیدا بکنه. خانواده هایی که هنوز فرزندان پسر رو بر دختران امتیاز میدن و گاهی از ثروتشون به پسران میبخشن در حالی که دختر رو محروم میکنن، این از آثار فرهنگ جاهلیت پیش از طلوع اسلام. خیلی عجیبه که پیغمبر اکرم برای دختران، برای محبت شدن به اونها جایگاه ویژه‌ای قرار داده، اما هنوز در خانواده‌های ایرانی مسلمان این امتیازات و ترجیحات کار میکنه. هنوزم در بخشی از ایران اگه دو تا قبیله به جون هم بیفتن، افرادی کشته بشن، بزرگان قبیله دو خانواده رو جمع میکنن و شعارشون هم سنگ بسته. من در اون مناطق رفتم، در این زمینم خیلی سخنرانی کردم، حتی جلسات مختلفی در رادیوهای اون استانها در این برنامه مطالب مهمی رو از قرآن و روایات گفتم. این دو طایفه رو که میخوان آشتی بدن راهش اینه که طایفه مقتول و قاتل ازدواج بکنن، پیوند برقرار بکنن. گاهی میان یه دختر 14-15 ساله رو میدن به یه پیرمرد 70 ساله برای برقرار شدن آشتی، کاری که رسول خدا راضی نبودن. اینکه معروف و متاسفانه تو موبایلا میریزن که پیغمبر با عایشه ازدواج کرد در حالی که رسول خدا 53 سالش بود، عایشه 9 سالش بود. من این رو وقتی داشتم تفسیر سوره احزاب رو می نوشتم به کتابهای بسیار مهم اهل سنت مراجعه کردم، نه کتابهای خودمون، نه یه دونه کتاب اهل سنت، 8 تا 9 تا 10 تا، دیدم این دروغ رو بر ضد پیغمبر عظیم و شأن اسلام علم کردن و یه آتوی زشتی دست اروپایی ها و غربی ها دادن برای کوبیدن پیغمبر. کتاب های مهم یقینی اهل سنت نوشتن عایشه در مکه شوهر داشته و اختلاف با شوهرم داشته، ابوبکر دیگه راضیه به ادامه ازدواج دخترش با اون شوهر بدش نبود و فشار آورد که اون شوهر طلاق بده عایشه رو. طلاقم گرفت. وقتی که طلاق عایشه رو گرفت، عایشه 25 سالش بود و پیغمبر هنوز در مکه بود و ازدواجی هم صورت نگرفت. بعد از هجرت اومدن این خانواده التماس به پیغمبر که ما میخواییم پیوندی با شما داشته باشیم، برای دنیامون، برای آخرتمون، برای برکات و فیوزات الهیه، تقاضا و خواهش پی در پی که پیغمبر با این خانوم ازدواج بکنه. اصلا ابوبکر سنش سنی نبود که بچه دار بشه و بچهش در مدینه 9 سالش باشه. و علاوه بر این مهمترین کتاب‌های اهل سنت اعلام کردن عایشه شوهر داشته در مکه، پدرش طلاقش رو گرفته و خود اهل سنت روز مرگ عایشه رو که نوشتن اختلاف هم ندارن، یعنی هم مالکی ها، هم شافعی ها، هم حنفی ها، هم حنبلی ها سن عایشه رو وقت مردن یه جور نوشتن، اختلافی ندارن. زمان حکومت معاویه مرده، اون سن رو وقتی که ما با ازدواجش با پیغمبر ارزیابی میکنیم سن میشه 24 و 25 سال. و از این تهمت ها در کتاب ها به پیغمبر اسلام خیلی زده شده. پیغمبر نه تنها در زمان حیاتش مورد تهمت بود، در بعد مرگش هم مورد تهمت قرار گرفت تا الان. حتی بعضی جوانای بیدین ایران و جلف ایران مطالبی رو به عنوان مسخره کردن رسول خدا تو همین موبایلا پخش میکنن و نمیدونن که مسخره کردن پیغمبر مساوی با کفر و دوزخی شدن مسخره کننده 100% حتمی. پیغمبر یک کسیه که در بین تمام انسانهای عالم خداوند نام مبارکشو کنار نام خودش گذاشته. 1,500,000,000 نفر تو تشهد به عنوان واجب اسم خدا و پیغمبر رو کنار هم میبرن به عنوان واجب. یعنی اگر تو تشهد بگن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز باطله و دوباره باید نماز خون. یعنی پیکره نماز اسم پیغمبر رو کسی حذف بکنه بنده خدا نیست، شیطان رو عبادت کرده. چون شیطان یعنی ابلیس که در قرآن مطرحه اولین دشمن پیغمبر اسلام، حذف پیغمبر، مسخره کردن پیغمبر یک کار ابلیسیه و یه فرهنگ ابلیسیه و حذف کردن نامش و مسخره کردنش قیامت حذف کننده و مسخره کننده رو با ابلیس محشور میکنه و در جهنم باید یه جا باشه ابداً. پیغمبر اکرم با اون سنشون با دختر 9 ساله ازدواج نکردن، این تهمته. خب این کاری که با دختران 14-15 ساله تو بعضی قبائل میکنن کار بیعقلیه، کار جاهلانه است. نباید عواطف و احساسات یه دختر جوان رو مورد هجوم قرار بدن، برای آشتی 2 قبیله شوهرش بدن به یه آدم 70 ساله. الان در سیستان و بلوچستان غیر شیعه با پول این کارو میکنه. من 10 سال سیستان و بلوچستان از زابل، زاهدان و ایران شهر و چابهار منبر می رفتم. یعنی تمام استان و غیر چند تا شهرشو رفتم، سخنرانی کردم، دیدم اوضاع غیر شیعه رو در اونجا. پیرمرد 80 ساله میاد برای یه دختر 14 ساله 40,000,000 مهریه میذاره و با او ازدواج میکنه. پیغمبران عادل بودن، مؤمن باید عادل باشه. رسول خدا امتیازات ابلیسی رو نابود کرد، اومد گفت این افتخارات رو بریزید دور، این امتیازات قلابی و شیطان ساخته رو دفن بکنید. خداوند متعال ابداً به صورت شما نظر نداره که تو سپیدی یا سیاهی، نژاد زردی یا نژاد چینی هستی، نژاد جرمنی یا نژاد آریایی هستی. اینا همه مزخرفات ساخته شده شما انسان هاست و در حریم پروردگار این ساخت و پاخدا نبوده. وقتی که مکه فتح شد در بین ارتش اسلام جوانان سپید روی زیبا چهره زیبا اندام بسیار خوش صدا کنار پیغمبر اکرم بودن. پیغمبر این جوانا تعریفای خوبی کرده، تو اون سن با هیجان شهوات بچه های متدین مطیع خدا مطیع پیغمبر، ولی 10,000 نیرو رو وارد مکه کرده، مکه یا مرد و زناشون رو پشتبونا کنار جاده ها در محاصره مسجد الحرام دارن اوضاع و تماشا میکنن. یه مرتبه پیغمبر بین اون همه جوان زیبای خوش صدا به بلال فرمود برو رو بام کعبه اذان بگو. یعنی من سیاه و سفید رو قبول ندارم، من سیاه و سفید رو کوبیدم. بلال رفت بالا، نه قیافه داشت نه صدا داشت نه شکل خوبی داشت نه موی خوبی داشت، اما چه اذانی گفت. پیغمبر داره لذت میبره، خدا داره رضایت میده. دو سه تا از این پولدارای لوس و نونور با صدای بلند که همه بشنون گفتن این مرد دیگه هیچ گیرو غیر این کلاق سیاه قارقاری نداشت بفرسته از آن بگه. یعنی هنوز این حالت امتیاز خواستن امتیاز دهی در مردم حاکم بود که پیغمبر اکرم مسئله رو البته خیلی همش نزدن که اختلافی بشه دعوایی بشه، چون از اختلاف خیلی رنج می برد پیغمبر که دو نفر با هم اختلاف داشته باشن، یه زن و شوهر با هم اختلاف داشته باشن، دو تا محل با هم اختلاف داشته باشن، دو تا پیش نماز با هم اختلاف داشته باشن، دو تا حوزه با هم اختلاف داشته باشن. خودشون می فرمودن من برای بعد مرگم، نه زلزله می ترسم بر امتم، نه سونامی دریایی طوفان می ترسم، نه از مرگای دست جمعی که با طاعون و وبا ایجاد میشه می ترسم. طوفان میاد یه 2,000,000 می بره، زلزله میاد یه 1,000,000 می ده زیر خاک. اینا برای من وحشتزانی، ترس من از اینه که امت من با هم اختلاف پیدا کنه، درگیر بشه، زن یه طرف شوهر یه طرف، دائم خونه جهنم و بعدم مجبور میشن طلاق بگیرن. پیغمبر میفرمود منفورترین حکم پیش خدا همین طلاقه، خیلی مورد نفرته، چون خدا خودش محبت بی نهایت، لطف بی نهایت، احسان بی نهایت، زمختی رو دوست نداره، دعوا رو دوست نداره، اختلاف رو دوست نداره. نخواست تو دهن این نامردا بزنه که بعد یقه همدیگر رو بیگیرن، مؤمنین بگن چرا گفتی کلاغ سیاه، اون بگه به تو چه، مش روی هم بلند کنن. هیچی پیغمبر عکس العمل نشون ندادن. اذان بلال تموم شد، پروردگار جواب این چند تا رو داد. جبرئیل اومد این آیه رو خوند، حجرات در مدینه نازل شده، احتمالاً این آیه دوباره خونده شده، یعنی دوبار نازل نشده. یا ایها الناس، این سردوشی رو خدا برای بلال فرستاد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. تا اینجای آیه حرفینه، من شکلاتونو یکی نساختم، من سرانگشتانتونو یکی نساختم، من مردمک چشمتونو یکی نساختم، من صوتتونو یکی نساختم. من اگر یه دونه قالب فقط درست کرده بودم که تمام مردا تا قیامت یه شکل، یه رنگ، یه انگشت، یه چشم، تمام زنام یه شکل، یه رنگ، یه چشم، یه مردمک، چجوری میخواستین زندگی کنی؟ چجور میخواستین زندگی کنی؟ ما در بین این چند میلیون زن یه شکل، زن تو کدوما بودن؟ در بین چند میلیون قیافه یه شکل، داداشت کدوما بود؟ بابات کی بود؟ طلبکار کی بود؟ بدهکار کی بود؟ چی کار میخواستین بکن؟ ما هنرمند تو این مملکت داشتیم، کمال الملک قفاری که بسیار هنرمند بود در نقاشی، کلن در کاخ گلستان و موزه ایران باستان ایشون در مدت 80 سال اون چند تا تابلوی هنری ساخته، چند تا. پیکاسو مهمترین و مشهورترین نقاش اروپا، چند تا دونه تابلو از خودش به یادگار گذاشته. خطاطای ایران مثل نیریزی در زمان صفویه چند جور خط نوشته. من با یه خطاطی تهرون رفیق بودم، معرکه بود در خط. خطاشو یه بار منو برد خونهشون نشون داد، نهایتاً در سن 87 سالگی 24 جور خط تونسته بود بنویسه، 25 نشده بود. کمال الملک و پیکاسو و این خطات نهایتاً هنرشون تا عدد 25 بوده. خداوند میلیاردها میلیارد انسان آفریده، دو نفر خطای سرانگشتشون یکی نی. مگه 10-20 خط تو چند جور میشه بالا پایین کرد که با هم دیگه اختلاف داشته باشه؟ چند جور؟ میلیاردها چهره ساخته، هنوز تموم نشده. هنوز بیمارستانا تو دنیا دارن بچه میزان، قیافشون استقلال داره، صداشون استقلال داره. واقعا خدا رو خیلی راحت میشه دید. اونی که میگه عالم خدا نداره خیلی احمقه، خیلی بیشعوره. اگه عالم خدا نداره این صورتها رو کی بوده که نقاشی کرده؟ میلیاردها تابلو ساخته، هنوزم داره میسازه. خدا که پیداست. وجود مبارک سید الشهدا، جانم فدای خاک پای غلام سیاهش. من چه هویتی دارم که فدای خدا ابی عبدالله بشم؟ تازه فدای غلام سیاهشم نمیتونم بشم، فدای خاک کف پای اون غلام سیاه. 4 رو دیگه 5 شنبه دیگه تو دعای عرفه میگه، در حالی که نوشتن اشکش رو صورتش میریخ، میگفت امیت عین الله تراک، کور باشه اونی که تو رو نمیبینه. تو که همه جا پیدایی، تو خلقت ما پیدایی، تو خلقت انگشت ما پیدایی، تو خلقت مردمه که چشم ما پیدایی، در خلقت آسمان ها و زمین پیدایی، در خلقت یه دونه گل پیدایی، هر گیاهی که از زمین روید
وحده لا شریک له گوید تو که همه جا پیدایی، کی میگه تو نیستی؟ کدوم احمق؟ کدوم بیشعور؟ خب خدا به صورتاتون کار نداره، سیاهی، سفیدی، خوشگلی، متوسطی، با ریختی، بی ریختی، نه نمره به قیافت میده نه نمره منفی، اصلا کاری به قیافت نداره. لا ینظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، پروردگار به قدت، به اندامت، به وزن بدنت، به شکل بدنت، به دستت، به شکمت، به چشمت، به گوشت، به این ترکیب یک بارم نگاه نمی کنه. اینا رو که برادرم همه حیوانات دارن، همه حیوانات جنگل و صحرا و دریا و بالا و پایین چشم دارن، گوش دارن، بدن دارن، اسکلت دارن، شیرده دارن، نر دارن، اولاد میزان، اینا رو که همه حیوانات هم دارن، اصلا ملاک نی برای این که خدا نمره بهت بده تو قبولی، اون یکی چون سکته کرده نسبتن است اون مردوده، نه، همونی که سکته کرده، همونی که تو جبهه قطع نخاع شده، همونی که الان بدنش تحلیل رفته، همونی که 10 سال بر اثر بودن امواج جبهه و بودن این تیرهای پخش شده در بدن 10 سال رو شکم خوابیده، همون موسی به پروردگار گفت خدا کجا پیدات کنم باهات حال کنم، خطاب رسید کنار بستر بیمار مؤمنم، من اونجا حال میخوای با من بکنی؟ کنایه از این که میخوای کار تو حل کنم، برو کنار بستر بنده مؤمنم، دو کلمه با من حرف بزن من جوابتو میدم، من اونجا هم به بدن کاری نداره، خدا چکار داره به من؟ یکی از زیباترین بدنها قدیم بدن عمر ابن عبدود بوده، خیلی خوش هیکل، خوش تیپ، اما امیرالمومنین با یه دونه شمشیر مثل گاو انداختش رو زمین، ولش کرد و رفت، حتی دست به کلا خودش، به شمشیرش و به جبهش، به لباسش اصلا نزد. یعنی امیرالمومنین گفت این لباسی که تن این بدن نجسه، این لباس هم ارزش نداره و نبرد. اون وقت امیرالمومنین 23-24 سالش بود، خواهر امر وقتی اومد گفت نمیتونم برات گریه کنم داداش، قاتلت مرد بوده، مرد، برای این که این همه لباسای قیمتی تن توه نبرده، اون بدن اما یه بدنی در مدینه بود که امام صادق میگه روزای آخر غیر پوست و استخوان از مادرم هیچی نمونده بود، یه بدن. خب بدنی که دیگه گوشت نداره و اندامی که دیگه نداره اون حالت رو، خب چه بدنی؟ بدنی از مادرم نمونده بود غیر پوست و اسکلت و اشکش بند نمی اومد. مادرم آخر کار چند روزه صدام دیگه نداشت، فقط نگاه می کرد و گریه می کرد، جوهره صدا نداشت، اما همین بدن چقدر مورد احترام امیر المؤمنین بود که کنار قبرش بلند شد، دو رکعت نماز خون، گفت خدایا بدون کمک تو من این بدن رو نمیتونم دفن بکنم، و نوشتن کتابامون این بدن رو وقتی سرازیر میان قبر کرد تو اون تاریکی دید دو دست مثل دستای پیغمبر دراز شد و این بدن رو گرفت. به بدن خدا کاری نداره که کی لاغره، کی گوشت نداره، کی کج شده، کی در جبهه قطع نخاع شده، کی الان جز ورزشکارای مهمه، اصلا برای خدا ملاک نیست. نمره به بدن نمیدن و مارک منفی هم به خاطر بدن نمیزنن. بنابراین برادران خواهران هیچ وقت هیچ بدنی رو مسخره نکنین که خدا رو مسخره کردین. هیچ بدنی، حتی با اشاره ابرو، چون پروردگار فرموده اهانت به مؤمن اهانت به من. پروردگار فرموده هر کی میخواد به مؤمن اهانت بکنه به من اعلام جنگ بده. بدن و خدا ساخته، ملک خداست، محترمه، ولی ملاک ارزیابی نیست. ولا اله اموالکم، به این چندر قاز پولاتونم نگاه نمی کنه. شما میگین میلیون دهنتونو پر میکنین، میلیارد لله میراث و سماوات و الارض، پروردگار عالم مالک و فرمان روای تمام آسمان ها و زمین، چندر قاز پول تو رو میخواد نگاه کنه برای چی؟ عربه تو بیابون چادر نشین بود، منطقهشون کمبارون بود، یه بار بارون اومد چاله های تو بیابون آب گرفت. به زنش گفت من شنیدم یه شهری هست اسمش بغداده، اونجا یه نفر شاهه، اعلی حضرت، قدر قدرته، فکر میکرد اونجا هم آب پیدا نمیشه. گفت من یه مشت از این چاله پر بکنم ببرم برای اعلی حضرت. گفت پر کن ببر، شاید یه چیز دیگرمون بیا. مشک رو پر آب کرد، انداخت رو شونش، پیاده را افتاد، را افتاد، رسید بغداد. اتفاقا مأمون از مرو اومده بود بغداد برای شکست امین و اونجا بود، اومد تو دربار و التماس کرد منو ببرید پیش اعلی حضرت همایونی. بردنش، گو قربان یه هدیه یه عظیمی برات آوردم. گو چی آوردی؟ گو یه مشک یا آب. مأمون آدم باسوادی بود، فهمید که این بنده خدا دوچار خطای در ارزیابی شده. گو یه پولی بهش بدین. به یکی هم گفت آهسته دستشو بگی ببرش دم دجله، اون رود عظیمی که وسط بغداد آب جاریه. عربه رو پول رو دادن و اووردنش دم دجله، دریا دریا آب و نگاه کرد، دید عجب اشتباهی کرده، پول من، پول تو در مقابل قنای پروردگار عالم چی چی هست؟ تازه این پول رو وقتی به دنیا اومدی که نداشتی، لخت مادرزاد بودی بند خدا، یعنی 20 سال پارچه تو رحم مادرت بهت نبسته بودن، لخت انداختنت بیرون. بعد مدتی هم بر این که بی احترامی بهت نشه، مردم جنازتو نبینن بخندن، خدا گفته کفنش کنید بندازینش تو چاله. اون وقت هیچی نداری، زمان به دنیا آمدن تا هیچی نداشت، حالا این یه ذره پول وسط کار چیه که به رخ بکش؟ بلا الی اموالکم، پس خدا به چی نظر داره؟ بلا کن ینظر الی قلوبکم، خدا فقط به دلتون نگاه داره، با دلتون ارزیابیتون میکنه، با دل تقسیمتون میکنه، این جهنمیه به خاطر دلش، این ملعونه به خاطر دلش، این منافقه به خاطر دلش، این پاکه به خاطر دلش، این با تقواست به خاطر دلش، اینو من دوستش دارم به خاطر دلش، این اهل بهشته به خاطر دلش. تا بریم سراغ تفسیر روایتی که کنار این روایت اشاره کردم بهش که پیغمبر اکرم درباره دل چی فرمودن، غیر این روایتی که این سه چهار روزه شنیدی. دل چی کار میکنه؟ دل برادران روحانی، نمیدونم این روایت کجاست ولی کرارن شنیدم، انقدرم کار دارم که وقت گشتن تو این کامپیوترها و سیدیها رو ندارم، ولی آدمایی هم که رو منبر این روایت رو گفتن آدمای کمی نبودن، بعضیاشون مجتهد بودن. من جوون بودم، نوجوون بودم، میرفتم پا منبرشون. بچه هاتون رو تشویق کنین بیان پا منبرا، ساخته میشن. و من امروز خودم رو نگاه میکنم میبینم ساخته شده منبرام، نه درس و تحصیل. مغنی که آدم نمیسازه، جامع المقدمات و سیوطی که آدم نمیسازه، کتاب فیزیک و شیمی و ریاضی کلاس که آدم نمیسازه، یه مش الفاظ رو انتقال میده به کله ی آدم. من این منبرایی که قرآن و اهل بیت رو به مردم انتقال میده، اینا مربیه، اینا تربیت کننده است. اونا میگفتن، خدا همشونو با شهدای کربلا هم نشین کنی که چه آخوندایی بودن و چه منبرایی داشتن. به به، خیلی هاشونو من از 6-7 سالگی می رفتم پا منبرشون، 10 دقیقه که حرف می زدن، حدود 40 دقیقه دیگه که می شد 50 دقیقه، 40 دقیقه دیگه اشکشون بند نمی اومد، از این ریششون می ریخ رو سیرتشون رو منبر. ما که حالا گریه ندیدیم، شدیم زمین خشک، زمینی که آب نداره نمیخرن گرون، اما زمینی که میخوان بخرن میپرسن اول چقدر آب داره، خوب میخرن. اونا میگفتن بعضی مرده ها رو که میذارن تو قبر وارد برزخ میشن روحشون. خب این یقینیه، دو تا فرشته میان برای سوال، وقتی وارد برزخ این میت میشن، اونی که مهمتره به اون دومی میگه برگردیم، میگه آخه ما سوال جواب نکردیم که، ما بعد الان وایستیم بپرسیم من ربک، من نبیک، ما قبلتک، ما کتابک، من امامک. میگه اصلا لازم، چون یه مقدار بو بکش ببین دلش بوی حسینو میده، این دیگه سوال جواب نداره که. ولیکن ینظر الی قلوبکم، شما جوان بودی یبن الرضا، بالاخره آخر کار با احترام غسلت دادن، کفنت کردن، تشییعت کردن، اووردنت کنار قبر جدت موسی بن جعفر، دفنت کردن، اما یبن رسول الله، ما نمیدونیم، شما میدونید که ابی عبدالله کنار بدن جوانش چی کشید؟ پس بیامد شاه معشوق علیه بر سر نعش علی اکبر سر نهادش بر سر زانوی نان گفت که ای بالید سر به سر فران ایز طرف دید خالی جای تو خیز تا بینم قد و بالای تو پسرم این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، خیز بابا تا از این سر روی نک به سوی خیمه لیلا روی اینقدر بابا دلم را خون مکن زاده لیلا مرا محزون مکن اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا